ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. سپاه پاسداران یک موشک بالستیک در برابر سفارت سابق آمریکا به نمایش گذاشت. مشاور آیت الله خامنه ای میگوید ایران اجازه بازگشت منطقه به وضعیت گذشته را نخواهد داد. دونالد ترامپ میگوید درباره ادامه همکاری با ریکس تیلرسن مطمئن نیست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. سپاه پاسداران به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران، موشک بالستیکی را در برابر ساختمان این سفارتخانه مستقر کرده است. بنا به گزارش پایگاه خبری تسنیم، موشک بالستیک قدیر F یکی از سه موشک دوربرد ایرانی با بردی نزدیک به 2000 کیلومتر است. موشک‌های سجیل و خرمشهر دیگر موشک‌های بالستیک ایرانند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این نخستین بار است که در جریان این مراسم سالانه که با شعارهای مرگ بر آمریکا برگزار می‌شود، موشک دوربرد نیز به نمایش گذاشته می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه اکتبر با خودداری از تایید پایبندی ایران به برجام، تحریم‌های تازه‌ای علیه برنامه موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران اعمال کرد. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی‌اش جنبه دفاعی دارند. علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی علی خامنه ای میگوید جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که شرایط منطقه به گفته او به وضعیت قبل برگردد. آقای ولایتی با اشاره به شکست های گروه خلافت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه و پیشروی های دولت اسد در جنگ داخلی این کشور، این موارد را پیروزی های اخیر محور مقاومت از عراق تا لبنان خواند. ایران از شبه نظامیان شیعه در عراق و همچنین دولت سوریه حمایت می کند. واشنگتن بیمان دارد که پیشروی نیروهای ارتش سوریه و متحدانش به سوی مرزهای عراق به گسترش نفوذ ایران در منطقه و استقرار یک کریدور شیعی در عراق، لبنان و در نزدیکی اسرائیل کمک کند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در بریتانیا با اشاره به اشتراک نظر دولت‌های عربی منطقه خاورمیانه و اسرائیل در مورد ایران گفت که در زمینه اتحادی میان این کشورها در برابر ایران شکل گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه آیا ریکس تیلرسن وزیر امور خارجه آمریکا تا پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوریش در دولت او باقی خواهد ماند، ابراز تردید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ در گفتگویی با فاکس نیوز با انتقاد از آقای تیلرسن گفته است که او دارد به تنهایی سیاست خارجی آمریکا را تعیین می‌کند. آقای ترامپ با بیان اینکه تصمیمات رئیس جمهوری است که اهمیت دارد، از اینکه به گفته او برخی مقامات وزارت خارجه از این تصمیمات حمایت نمی‌کنند، ابراز ناخشنودی کرد. این سخنان در حالی است که پیش از این نیز شایعات زیادی درباره اختلاف نظر میان آقای ترامپ و تیلرسن بر سر مسائلی چون کره شمالی بالا گرفته بود. با این حال ریکس تیلرسن اوایل مهر ماه گفت که بیش از همیشه به سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا وفادار است. در درگیری که بعد از ظهر جمعه در منطقه مرزی چالدران در آذربایجان غربی بین نیروهای نظامی ایران و شبه نظامیان مسلح روی داد، 8 تن از نیروهای مرزبانی نیروی انتظامی جان خود را از دست دادند. در حالی که خبرگزاری صدا و سیما شبه نظامیان را گروه‌های تروریستی معرفی کرده است، خبرگزاری مهر اعلام کرد که این درگیری بین هنگ مرزی خوی و گروهی که آنان را اشرار ضد انقلاب توصیف کرد در منطقه بابا نور روی داده است. منطقه چالدران در روزهای گذشته صحنه درگیری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران با شبه نظامیان مسلح بوده است. و خبر دیگر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفرش به کشورهای آسیایی جمعه شب وارد پایگاه نیروی هوایی آمریکا در پرل هاربر در ایالت هاوایی شد. آقای ترامپ روز شنبه سفر آسیایی خود را با هدف مذاکره با رهبران کشورهای منطقه درباره نگرانی‌های فزاینده مربوط به برنامه هسته‌ای موشکی کره شمالی آغاز کرده است. گفته می‌شود این طولانی‌ترین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به آسیا در 25 سال گذشته خواهد بود. اما سری بزنیم به قانون انتخابات در ایران. بعد از جنجال برکناری و عضو زرتشتی شورای شهر یزد، یک نماینده مجلس خبر داده قانون انتخابات برای اقلیت‌های دینی تغییر می‌کند. اگرچه هنوز این اصلاحیه قانون به صحن علنی مجلس نیامده، اما متن اصلاحی که توسط خبرگزاری‌ها منتشر شده با انتقاد شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی و برخی کارشناسان سیاسی مواجه شده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
با دستور رئیس مجلس ایران علی لاریجانی، قانون انتخابات برای اقلیت‌های دینی تغییر می‌کند. محمد محمودی شاهنشین عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از تشکیل کارگروهی برای اصلاح تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات خبر داد و گفت در طرح جدید اقلیت‌های دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می‌کنند تنها به کاندیدای خود رأی بدهند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این طرح پیشنهادی که می‌خواهد یک نوع مدارای اسلامی نشان بدهد یه عیب اساسی داره. عیب اساسیش این است که این نوع مدارا مال دوران قرون وسطاست که ایران کشور ممالک مرحوسه بوده و اقشار و اقلیت‌ها جدا جدا در کوچه‌ها و محله‌هاشون شرکت می‌کردن، با حاکم رابطه برقرار می‌کردن. بعد از دولت ملت مدر اینجوری بین مردم جدایی انداختن کار درستی نیست با توجه به تعداد اقلیت‌های دینی در ایران.
به گفته محمد محمودی نماینده مجلس، کمیسیون شوراها قرار است در ماده جدید شفاف سازی کند و کارگروه نتیجه جمع‌بندی خود در این زمینه را در قالب یک طرح به مجلس ارائه کند. به گفته این نماینده، این کارگروه این بند از قانون انتخابات را به گونه ای اصلاح خواهد کرد که هم نظر شورای نگهبان و هم اقلیت‌های دینی تأمین شود. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی:
مهمتر ابهامی که در این قانون داره. در قانون شوراها رو شما اجرا کنی، مثلا در شهری که 100 تا ارمنی وجود داره، آیا اجازه میدن با 100 تا رأی یک نماینده ارمنی برود در شورا شرکت کند در مقابل اون کاندیدایی که 12,000 رأی آورده؟ این نکته نشان میدهد که یک نوع عجله هست، یک عجله برای ماسمالی کردن مسئله مشارکت و حق شهروندی در ایران که باید یه حق برابر باشه. میشه گفت یک طرح عجولانه و در جهت گسست بیشتر اقشار ملت است تا در جهت پیوند اقشار ملت و رفتن به سوی حقوق شهروندی باید مقصد باشد، نه تقسیم کردن افراد و اقوام و مذاهب و امثال هم که این به منافع ملی هم ضربه می‌زند.
بر اساس تبصره 1 ماده 26 قانون شوراهای اسلامی کشور، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. جنجال بر سر چگونگی شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات با لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهری یزد از سوی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظریه فقهی شورای نگهبان آغاز شده است. هرچند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته با این دیدگاه فقهی شورای نگهبان مخالفت کرده است.
وقتی در اصول قانون اساسی آمده است که شورای محترم نگهبان در قوانین مجلس شورای اسلامی مال گذشته رو نمیگیم 10 روز وقت دارن که نظر بدن که آیا مطابق قانون اساسی یا شرع هست یا نه، و اگر فرصتشون کم بود 10 روز تمدید میشود، و اگر اظهار نظر نکنن رئیس مجلس به عنوان نظر قطعی باید اعلام بکنه به دستگاه اجرایی. این معنیش است که سازوکار اجرای اصل 44 اصل 4 رو در اصول دیگه تعبیه کردن. اگر این باشد دیگه اظهار نظر مجدد معنی ندارد و اصلا به هم می‌ریزه کشورو.
آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان 2 آبان ماه در گفتگو با خبرگزاری تسلیم گفته بود اگر جایی اکثریت قریب به اتفاقشان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمیتواند برای آنها تصمیم بگیرد. به گفته او قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، و اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند تصمیم بگیرد. حسن فرشتیان، دینپژوه و حقوقدان ساکن پاریس:
نگرانی که گاهی در بین متشرعین وجود دارد جهت شرعی، گمان میکنند این نمایندگان به نوعی ولایت دارند و چون در نظر اونها غیر مسلمان نمیتواند بر مسلمان ولایت داشته باشه، بنابراین نمیتوان در این نمایندگان به غیر مسلمان رأی داد که اینها ولایت داشته باشند، در حالی که چنین مسئله نیست. یعنی این بحث های نمایندگی بحث ولایت نیست، اینها به گونه‌ای وکیل هستند، یعنی از طرف موکلین به اینها رأی داده میشه تا اینها در اداره امور شهر به نیابت و به وکالت از طرف موکلین خیش این اقدام رو بکنند. یعنی حتی مبنای شرعی نداره، چون ولایت نیست.
اگرچه رئیس جمهور ایران تاکنون موضع شفاف و صریحی درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد نگرفته، اما در قوه قضاییه حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی این قوه گفته آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بحث شکلی ورود شورای نگهبان را درست می‌داند، اما در محتوا نیز رئیس قوه قضاییه هم مخالف است و آن را به مصلحت نمی‌داند، زیرا به اعتقاد رئیس قوه قضاییه نیز شورای نگهبان می‌توانست در نگاه فقهی‌اش مصلحت را هم در نظر بگیرد.
پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران چیست؟
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتوند بکنند.
نبود رابطه با امریکا برای ما مفیده. اون روزی که رابطه با امریکا مفید شه، اول کسی که بگه که رابطه را ایجاد میکنم خود بنده هست.
The Iranian regime supports terrorism and exports violence, bloodshed and chaos across the Middle East.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. با حضور محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و جان لیمبرت از گروگان های آمریکایی. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
کارشناسان بازار مسکن چند سالی است چشم انتظار رونق در این بازار هستند، انتظاری که تصمیم گیران کلان اقتصاد ایران نیز حسرت آن را می‌کشند. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته امیدواری به پایان رکود در بخش مسکن و ساختمان قوت گرفته است. آرش حسنی گزارش می‌دهد.
گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از بازار مسکن و ساختمان که منتشر می‌شود، کارشناسان اقتصادی به تکاپو می‌افتند تا بر اساس این آمار و ارقام تحلیل و تفسیر کنند که آیا رونق رخت بربسته از این بازار و بخش مهم اقتصادی به آن بازگشته یا خیر. آمار مربوط به گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در مهر ماه امسال برای ناظران و تحلیلگران اقتصادی با امیدهایی همراه بوده است. در مهر ماه امسال شمار معاملات آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران در مقایسه با مهر ماه پارسال رشدی بیش از 34% داشت، رقمی قابل توجه از اقبال به بازار مسکن پایتخت. البته این رشد وقتی دامنه شمار داد و ستدها را هفت ماه نخست امسال و مقایسه آن با مدت مشابه پارسال در نظر می گیریم، امیدواری ها رنگ می بازند و باید به رشدی بیش از 6% بسنده کرد. به لحاظ قیمتی اما بازار مسکن تهران در مهر ماه امسال همچنان بازاری کم نوسان و با ثبات بوده است. متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در هفت ماه نخست امسال به 4,610,000 تومان رسید که نسبت به دوره مشابه با افزایشی 6.5% همراه بود. افزایشی کمتر از متوسط نرخ تورم که در دامنه اندکی کمتر از 10% نوسان می کند. متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی در مهر ماه امسال از متوسط هفت ماه امسال بالاتر بوده و در حدود 4,800,000 تومان رقم خورد. بر اساس یافته های این گزارش بانک مرکزی، همچنان محبوب ترین آپارتمان های مسکونی در بازار مسکن شهر تهران بناهای نوساز تا 5 سال هستند. واحد های مسکونی 60 تا 70 متر مربعی بیشترین تقاضای بازار را تشکیل می دادند و بیش از 15% کل معاملات به واحد های مسکونی در این ابعاد اختصاص داشت. گزارش آماری بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد از میان گروه‌های قیمتی مختلف آپارتمان، بیشترین سهم معاملات خرید و فروش مسکن در مهر ماه سال جاری متعلق به واحدهای مسکونی با ارزش 150 تا 200 میلیون تومان بوده است. همچون گزارش‌های پیشین، بازار مسکن در منطقه 5 شهرداری تهران پر رونق‌تر از سایر مناطق بوده و این منطقه شهرداری با سهمی 17% بیشترین داد و ستدها را به خود اختصاص داد. گرانترین منطقه شهرداری تهران در مهر ماه امسال از میان مناطق 22 گانه شهرداری منطقه 1 بود که متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی به 10,260,000 تومان بالغ شد و ارزانترین منطقه شهرداری تهران منطقه 18 بود که متوسط قیمت واحد مسکونی در این منطقه در مهر ماه به 2,270,000 تومان رسید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
به ثانیه های پایانی این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی در ساعت 15:30 دقیقه پخش خواهد شد.